من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره ثم اصلي واسلم على افضل انبيائه واشرف سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا شام شهادت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت ختمی مرتبت و سبط اکبرش آقا امام حسن مجتبی علیه السلام هست جهت عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام به ویژه امام زمان صلوات محمدی خط بفرمایید. حوادث آخرین روزهای عمر شریف رسول گرامی اسلام و همچنین اتفاقات بعد از شهادت پیامبر آبستن اتفاقاتی شد که منجر به اختلاف و انحراف در رهبری جامعه اسلامی بعد از پیغمبر شد. مردم بعد از پیغمبر سفارشات رسول خدا رو کنار گذاشتن، توصیه های پیغمبر رو عمل نکردن و اتفاقاتی که افتاد منجر به خانه نشینی رهبر الهی جامعه یعنی امیر المؤمنین شد. و خب اختلافات و انحرافات و بدعتها در جامعه اسلامی بروز پیدا کرد. من با خوندن یک آیه قرآن فلسفه و ضرورت این حادثه رو عرض میکنم خدمت شما که بدانیم چرا این اتفاق افتاد. البته عوامل مختلفی داره، این یه نگاهی که من خدمتون عرض میکنم و این مطلبی که عرض میکنم ریشه اعتقادی داره. کسی شبهه نکنه که ما داریم نبش قبر تاریخی میکنیم تا میایم از حوادث شهادت پیامبر و روزهای آخر عمر پیغمبر سخن بگیم، میگن آقا نبش قبر تاریخی نکنید، گذشته تمام شده، تاریخ بوده. نه، این چنین نیست. این تاریخ بستر اعتقادات ماست. ما رهبری جامعه مسلمین رو بعد از رسول خدا از آن ولی الله میدونیم. تفاوت در پذیرش ولایت ولی خداست و غیر ولی خدا. این یه بحث اعتقادی است و جوانهای شیعه باید این بحث اعتقادی رو بدانن و باید از این بحث اعتقادی دفاع بکنن. قرآن در سوره مبارکه انعام آیه 65 به پیغمبر خودش می‌فرماید، خدا که پیغمبر من، به مردم بگو، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. اگر امت تو مثل امت‌های گذشته آیات و نشانه‌های خدا رو تکذیب کردن، ما عذابشون میکنیم. سه دسته عذابم هست. یک، من فوقکم، عذاب از بالا سرشون، از آسمان، مثل باریدن سنگهایی که بر امتهای گذشته بود، مثل صاعقه، مثل طوفان، نمیدونم از این عذابها، مثل باران. دو، او من تحت ارجلکم، از زیر پاشون عذابشون میکنیم، یعنی از زمین، گاهی رانش زمین، گاهی سیل، گاهی زلزله. همین زمینی که هر شب میخوابیم، یه شب 4 ریشتر زمین بلرزه تا صبح همه کف خیابونن از ترس، یا تو چادرن یا تو ماشینن یا تو پارکن. بله عذاب خدا هم میتونه باشه. تو همین کشور همسایه ما 3 سال پیش یادم اخبارم اعلام کرد یه روستایی با 3000 نفر جمعیت رفت لای گلولای رانش زمین. عذاب خداست اگر این اتفاق بیفته. سه، عذاب سوم، او یلبسکم شیعا، شما دوچار عذاب اختلاف و تفرقه میشید، گروه گروه میشید. آقا اختلاف و تفرقه یه عذابه. اگه تو خانه یه اختلاف بیفته بین خانم و آقای خانه، این خانه شیرازش از هم میپاشه، دیگه فایده نداره. اگر تو یک اداره باشه، اگر تو یک هیئت باشه، اگر بین دو تشکل باشه اختلاف بیفته، الان ببینید تو کشور همسایه ما عراق اختلاف افتاده، این اختلافاتی که میفته کی ازش بهره میبره؟ دشمن. اصلا دشمن اختلاف میندازه که بهره ببره. نه، اختلاف یه عذاب. خدا میفرماید این سه نوع عذاب هست. پیغمبر به مردم بگو، تعارف هم نداریم، اگر آیات خدا رو تکذیب کردید این سه دسته عذاب ممکنه نصیب شما هم بشه. پیغمبر ما رحمت للعالمینه، امتش عذاب بشن اصلا نمیتونه تحمل بکنه. در تفسیر کلبی دارد پیغمبر وضو گرفت، 2 رکعت نماز خوند، دست به دعا برداشت، خدایا امت من عذاب نشه. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله. خدا میفرماید به دعای توی پیغمبر اون 2 عذاب اولی رو از امت تو برداشتی، یعنی امت تو دیگه از آسمان و زمین عذاب نمیشن، اما عذاب سوم نه، عذاب سوم میمونه. بازم دل پیغمبر ما طاقت نیاورد، دوباره نماز خون، دست به دعا برداشت، خدایا امت من اگر اختلاف درشون بیفته مقابل هم دیگه شمشیر میکشن، برادر کشی میشه، خب کسی نمیمونه دیگه، خدا این عذابم از امت من بردار. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله این عذاب برداشته نمیشه. چرا؟ آیه 2 سوره مبارکه عنکبوت نازل شد، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. پیغمبر، همه امتها بعد از پیغمبرشون امتحان شدن، امت تو هم استثنا نیستن، باید امتحان بشن. چرا؟ آخه مردم فکر نکنن همین که گفتن لا اله الا الله تمومه، فکر نکنن همین که گفتن اشهد ان محمدا رسول الله ما کارشون نداریم تموم شد همین ایمان. نه، تازه اول کاره. اگر گفتی لا اله الا الله، شهادت به نبوت پیغمبر دادی و در قدیر ولایت علی ابن ابی طالب رو پذیرفتی، حالا باید امتحان بشی، وگرنه دین که بشه لغلغه لسان کاری نداره، یه جست آخوندی و یه جست مذهبی و بدشیعتی گرفتن کاری نداره، اما اینکه پاکار اهل بیت پاکار دین وایسی، این هزینه داره، باید امتحان بشی در جریان شهادت سید الشهدا و نهضت امام حسین علیه السلام. خیلی ها حسین حسین گفتن، خیلی ها نامه نوشتن به امام حسین، 12,000 تا نامه، 18,000 تا بیعت. خب چی شد؟ چند نفر پای امام حسین وایسودن؟ 100 نفر. لذا خود امام حسین فرمود الناس عبید المال و دین لعقون علا السنته. بله، لغلغه لسان، خدا خدا گفتن خیلی کار سختی نیست، خیلی ها میگن، اما پای امتحان الهیم که میشه آیا وای میستم یا نه؟ یا رسول الله امت تو هم باید امتحان بشن. خب نتیجه چیه؟ نتیجه امتحان چیه؟ 2 تا نتیجه داره. 1، خودم میفهمم چند چندم، خودم میفهمم پای دینم هستم یا نه، خودم میفهمم درس خوندم یا نه، خودم میفهمم درس رو فهمیدم یا نه. 2، خوبها و بدها مشخص میشن. یا رسول الله، مردم باید بعد از تو امتحان بشن تا منافقین از مؤمنین سوا بشن. عجب، یعنی ثمره این امتحان اینه؟ بله، ثمره امتحان همینه. اونهایی که در لباس اسلامن و پشت سر تو نماز میخونن، اینهایی که در جنگ ها هم حاضرن، کنار پیغمبر در خیلی از جنگ ها هم بودند، البته نقش مهمی نداشتن، اینها باید مشخص بشن که آیا بعد از پیغمبر پای اوامر نبوت و رسالت رسول خدا هم ایستادن یا نه. اینا کجا باید مشخص بشن؟ اینها به ولایت مولای ما امیر المؤمنین باید امتحان بشن. همونطوری که امت به وزارت وصایت و ولایت هارون بعد از موسی امتحان شده، اینجا هم باید امتحان بشه، هیچ فرقی نیست. آخه پیغمبر ما یه روزی فرمود امت من شبیه ترین امت به بنی اسرائیل هم. در یک روایتی فرمود امت جاپای بنی اسرائیل میذارن، حذ و نعل به نعل، یعنی بگن آقا جاپای فلانی گذاشت، یعنی خیلی شبیهش بود. پیغمبر فرمود گام به گام، قدم به قدم امت اسلام مثل امت بنی اسرائیل پیش میرن. این داستان رو خیلی ها شنیدن، برای نوجوانترهای جلسه عرض بکنم، خدا یه برنامه ریخت، حضرت موسی رو دعوت کرد به کوه طور و وعدنا موسی 30 روز بعد بیای خبرم بده. خب چیکار میکنی؟ میخوای 30 روز بیای امت رو رها میکنی؟ نه، هارون اخی و خلفنی فی قومی هارون اخی، داداش من جانشین منه، مردم حرف هارون حرف من، کلام او کلام من، امر او امر من، بعد از من در نبودن من شما سراغ کی برید؟ هارون. پیغمبر خدا رفت به کوه طور، خدا یه برنامه 10 روزه اضافه کرد و اتممناها به 10 فتم میقات و ربهی 40 لیله. خب موبایلم که نبود زنگ بزنه بگه آقا برنامه عوض شده، من 10 روز اضافه وای میستم، نمیشد که، مردمم خبر ندارن. 31 روز، 32 روز، 33 روز خبری از موسی نیست. چی شد؟ یه شخصی که بین مردم جایگاه هم داشت، مردم قبولش داشتن، یعنی از زیر بوته در نیومد، سابقه داشت، رزومه خوبی داشت، کی؟ سامری. بلند شد گفت مردم میخواید بگم موسی کجاست؟ کجاست؟ موسی تموم شد، موسی از دنیا رفت، رفت به لقاء الله رسید. تو از کجا میدونی؟ بالاخره به ما یه چیزایی دادن، ما خبر داریم. گفت در نبودن موسی شما خدا رو فراموش نکنید. چه حرف قشنگی، راست میگه. حالا که موسی نیست، ما که نباید خدای موسی رو فراموش بکنیم، چیکار باید بکنیم؟ گفت من میاید پیش من، راه رسیدن به خدا پیش خودمه. راهش چیه؟ این گوساله، بیا دور این گوساله بچرخید، این گوساله رو بپرستید، ببینید چه صدای قشنگ و عجیبی هم داره. این از کرامات خداست، یه صدای عجیب غریبی هم میداد دیگه، لهو خوار قرآن میفرماد. اینا هم که عاشق گوساله بودن، فاشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. خیلی قرآن زیبا میگه آدم یه چیزی رو که شرب بکنه در تک تک سلولهای بدنش میره، شرب اینطوریه دیگه، در تک تک سلولهای بدن اینها دوستی گوساله پرستی رفته بود. فاشربوا فی قلوبهم العجل بکفره. زمینه رو دید، زمینه رسیدن به گوساله تو دل اینا بود. از اون طرفم نیومد بگه گوساله بپرستید، گفت من به فکر شمام، میخواید به خدا برسید خدا فراموش نشه، بیاید سراغ این گوساله. همه رو جمع کرد دور این گوساله. حضرت موسی برگشت، فلما رجع الی قومه غضبان اسفا، خیلی ناراحت شد، عجب مردم بدی هستید، من 40 روز شما رو تنها گذاشتم، رفتید گوساله پرست شدید. آمد سراغ برادرش هارون، چیکار کردی؟ فاخذ بلحیت اخی یجره الی، با خشم مقدس الهی، نه خشم برخواسته از نفس، آمد محاسن برادرش رو گرفت. تو چرا امر معروف نکردی؟ یه نگاه کرد به حضرت موسی، صدا زد یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینا میخواستن منو بکشن، من خیلی امر معروف کردم اما اینها به حرف من گوش ندادن. مردم به نبودن حضرت موسی 40 روزه امتحان شدن، از این امتحان سربلند بیرون آمدن. نخیر، خیلی ها رفوزه شدن به ولایت کی؟ حضرت هارون. دقیقا همین اتفاق بعد از پیغمبر میفته. سلیم از سلمان نقل کرده در کتاب خودش، میگه که سلمان گفت وقتی داشتن امیر المؤمنین رو ملببن به مسجد می بردن. ملببن یعنی چی؟ ببخشید من ترجمه بکنم، یقه کسی رو بگیرن کشان کشان رو زمین ببرن. داشتن علی رو به سمت مسجد می بردن. یه نگاهی کرد به قبر رسول خدا، صدا زد یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. یا رسول الله بلند شو ببین، میخوان علی رو بکشن. بکشن؟ کی میخواست بکشه؟ شمشیر گذاشت کنار گردن امیرالمومنین، گفت یا بیعت کن یا گردن تو میزنی. والله لأذربن عنقک. حضرت فرمود گردن من؟ بنده خدا، برادر پیغمبر؟ گفت بنده خدا شاید، اما برادر پیغمبر نه. امت به نبودن پیغمبر امتحان شد چند روز. کاش امت پیغمبر شبیه امت بنی اسرائیل بودن. 40 روز؟ نه، 4 روز. کاش 4 روز بود، 4 ساعت هم نشد. بدن پیغمبر هنوز روی زمینه، تازه پیغمبر از دنیا رفته، تازه پیغمبر از دنیا رفته. جمع شدن در سقیفه. حالا من یه تعبیراتی دارم، نمیتونم، ترسم فضای رسانه‌ای بشه، اینها رو نمیشه گفت، بعد اینها رو خودتون در کتابها بخونید که چه شباهت‌های دیگه اتفاق افتاد. اما مردم امتحان شدن. ثمره امتحان چی شد؟ ارتد الناس بعد النبی الا 3 او 4، 3-4 نفر همه از اسلام برگشتن. نه، از اسلام بر نگشتن، از ایمان به ولایت امیرالمومنین برگشتن. وقت حضرت زهرا باید روشنگری بکنه. گاهی دست ولی خدا برای روشنگری بسته است، نمیشه. امیرالمومنین خانه نشینه، محجور شده. کی باید بیاد مردم رو روشن بکنه؟ کی باید کار رسانه‌ای انجام بده؟ اون کسی که مردم رو قبول دارن. آمد بر فراز منبر نشست، حضرت زهرا سلام الله علیها صدا زد ایها الناس اعلموا انی فاطمه، بدونید من فاطمه‌ام، دارم با شما سخن میگم. مردم باید روشن بشن. خطبه فدکی خان، گریه کرد. هر کجا بزمی میدید افرادی رو پیدا میکرد، ولو یه فرد، مثل پسر لبید کنار قبر عموجانش حمزه سید الشهدا، مردم رو آگاه میکرد بلکه این مردم برگردن. و این شیعهی که امروز مانده به برکت ماندن و استواری اون 4 نفریست که کنار امیرالمومنین ماندن. اگر شما امروز در لبنان شیعه میبینید، اینها برکت اطرفشانی حضرت ابازر در لبنانه. وقتی که تبعید شده بود در زمان اون خلیفه، در اون قسمت حکومت شام شروع کرد به تبلیغ حکومت و ولایت امیرالمومنین، برش گردوندن، اما افرادی رو شیعه کرد. این خاصیت، ببینید کار اینه، سخته. خب امتحان شدن به ولایت امیرالمومنین، قبول نشدن، پس عذاب سوم باید بیاد دیگه، درسته؟ خدا در قرآن در سوره مبارکه انعام آیه 65 فرموده بود ان الله لا یخلف المیعاد، خدا هم یه چیزی نمیگه مردمو بترسونه بعد بزنه زیرش. نه، خداست، اگر تکذیب کردید عذاب میشید. عذاب چیه؟ عذاب فرقه فرقه شدن. ولایت امیرالمومنین رو تکذیب کردن، دوچار عذاب فرقه فرقه شدن. چند تا فرقه شدن؟ پیغمبر فرمود، این حدیثی که میخونم بین ما و اهل سنت مورد اتفاقه، فرمود امت بعد از من 73 فرقه میشن که 1 فرقه اهل نجات، 1 فرقه. تا اینجاش اهل سنت دارن، بقیهشو نمیگن. حالا یا نمیگن یا ندارن، نمیدونم، اما ما داریم. اون فرقه‌ای که امیرالمؤمنین رو قبول داشته باشن و رسول خدا فرمود تنها فرقه‌ای که تمسک به ولایت تو داشته باشن. قد افلح المؤمنون بک یا علی، مؤمنین به ولایت تو رستگار میشن علی جان، و در قیامت هر کسی ولایت امیرالمؤمنین رو داشته باشه رستگار میشه. این امتحان امت بود. نتیجه چی شد؟ اونهایی که دم از اسلام میزدن، مشفقا لحال امت میگفتن این کار رو میکنیم، میامدن کنار پیغمبر میستادن، در جنگ ها هم حاضر میشدن، اما هم کنار پیغمبر هم بعد از که میگه کنار پیغمبر یعنی چی؟ این که میگم کنار پیغمبر یعنی هنوز پیغمبر زنده است. فرمود بر من دوات و قلم بیارید با یک کتفی کاغذی بنویسم، انی اکتب لکم لن تضلوا بعدی ابدا، بعد من گمراه نشید. بلند شد یه آقای صدا زد، ان الرجل لیهجر، مرد داره هذیان میگه، یا به نقل بخاری قد غلب علیه الوجع، تب دیگه، تب گرفته، داره هذیان میگه. پیغمبر ها، خدا میفرماد من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی او رو اطاعت بکنه خدا رو اطاعت کرده. ایستادن مقابل پیغمبر نشانه کفر ها، اینا باید رسوا بشن دیگه. رسواگری های پیغمبر از زمان حیاتش شروع شد و بعد از شهادت رسول خدا هنوز بدن پیغمبر روی زمینه که اینها دارن خودشون رو رسوا میکنن. و میبینید اختلاف افتاد، اختلافی که هنوز هست. و حضرت زهرا به پسر لبید فرمود، پسر لبید اگر میگذاشتن این خلافت به علی میرسید، دو نفر در یک امر اختلاف نمی کردن. این عذاب بود، عذاب خدا هم آمد و هنوز جامعه اسلامی درگیر این اختلاف. شما بفرمایید با این حرفی که من تو این چند دقیقه خدمتون عرض کردم، نتیجه این عمل شد اختلاف. حالا اگر بخوایم اختلاف رو از بین ببریم باید چیکار بکنیم؟ بفرمایید برگردیم به ولایت امیرالمومنین. لذا رهبر ما فرمود اگر مردم زیر پرچم قدیر جمع بشن، ما اختلافی در جامعه اسلامی نخواهیم داشت. امام زمان ما که میاد همین کار رو انجام میده. امام زمان که میاد دوباره مردم رو میاره زیر پرچم ولایت امیرالمومنین. وقتی مردم جمع بشن اختلافات کنار گذاشته میشه. لذا امیرالمومنین میشه نشانه وحدت امت اسلامی انشاءالله. سخت گذشت این روزهای آخر بر رسول خدا، بر امیرالمومنین، بر فاطمه زهرا. امروز یکی از روزهای سخت فاطمه زهرا بود. خیلی علاقه داشت به پیغمبر. از 5 سالگی مادرش حضرت خدیجه رو از دست داد. برای پیغمبر هم دختر بود هم مادری میکرد. ام ابیهای رسول الله فاطمه زهرا بود. یه نگاهی کرد پیغمبر، دید فاطمه یه گوشه ای نشسته گریه میکنه. فرمود فاطمه جان بیا جلو. آمد جلو، جلوتر بیا. صدای پیغمبر دیگه رمق نداشت، خم شد نزدیک رسول خدا. جملاتی رو پیغمبر زمزمه کرد و فرمود دیدن فاطمه داره لبخند میزنه. بعدها اسما سوال کرد، دختر پیغمبر داشتی گریه میکردی، بابا چی فرمود که در بین او گریه ها لبخند زدی؟ آخه اسما گفت دیگه بعد این لبخند ما لبخندی به لبان فاطمه ندیدیم. 75 روز یا 95 روز کار فاطمه گریه است. از فردا این گریه ها شروع میشه، تمامی هم نداره، هم روز هم شب فاطمه زهرا عشق میریزه. دختر پیغمبر، بابا چی فرمود؟ فرمود بابام به من فرمود دخترم خیلی بیتابی نکن، اولین کسی که به من ملحق میشه توی. بعد علی رو صدا زد، امیرالمومنین آمد جلو، آخرین سفارش ها رو باید به علی بیان بکنه. چشم یا رسول الله، چشم، صبر میکنم، صبر. یه لحظه دیدن رنگ چهره علی تغییر کرد، یه نگاهی کرد به صورت فاطمه، یا رسول الله صبر میکنم. یه شبی بدن فاطمه رو گذاشت کنار قبر، گفت یا رسول الله قل عن صفیت که صبری، دیگه صبرم تمام شد، بیا ببین با فاطمت چه کردن. سفارش ها رو کرد، دید حسن و حسینم یه گوشه ای نشستن. حسنم حسینم بیایید بابا. آغوش باز کرد، این دوتا آقازاده خودشونو انداختن رو بدن رسول خدا. از اعمال احتضار اینه، سینه محتضر باید سبک باشه. یعنی یه دگمه هم اگر هستی دگمه ها رو باید باز کنی تا جان دادن آسان بشه. بگذاریم که تو گودی قتلگاه رعایت نشد. اینا خودشون انداختن رو بدن پیغمبر، خواست اینها رو بلند کنه، صدا زد علی جان بگذار من باهاشون ودا کنم. شروع کرد ودا کردن. من چند خط مقدمه بشم، فیضم آماده است. انشاءالله این عشقها ذخیره ما باشه در قبر و قیامت. کاش ما امشب مدینه بودیم، یه نگاه به قبر رسول الله میکردیم، یه نگاه به قبرستان بقی و عشق میریختیم. قد رعنای رسول الله آخر شکست، پایه های عرش از این داغ دردآور شکست. رحمت للعالمین بود و مصیبت آچشید، سب کرد و حرمتش در بین المعبر شکست، جز علی و چند تن دور و برش یاری نبود، در او تنا شد و دندان و آخر شکست، گوشه ای از شهر قوقای سقیفه شد بلند، جسم او جان داشت اما حرمت دختر شکست. من اینجوری رب زر رو میخوانم، اجازه میگیرم اینجوری رو بزن و عرض کنم. آقا امام حسن و امام حسین اینجا خودشون رو انداختن رو بدن رسول الله. امیر المومنین با نوازش این بچه ها رو از بدن پیغمبر جدا کرد. نمیدونم اینجا سخت در گذشت یا 75 روز بعد یا 95 روز. نیمه شب دیدین دو تا آزاده گوشه ای نشستن، بابا داره بندهای کفن مادر رو میبنده، صدا زد هلو مو تزود و من امکم، بیاید توشه بگیرید از مادرتون. اونجا امیر المومنین می فرماید به خدا قسم دیدم دستهای فاطمه از کفن بیرون آمد، این دوتا آزادن رو در آغوش گرفت، اینجا ملائکه صدا زدن یا ابوالحسن ارفعهما عنهما. اینجا خود امیر المومنین بچه ها رو از بدن مادر جدا کرد. یه جایی ببرم اتون، یعنی میشبی هم آقا سید و شهدا خودش رو بدن بابا انداخت، اونجا هم امام حسن حسین رو جدا کرد. مثل امروزی تو مدینه یه نشست دونه دونه تیرها رو از کفن برادر بیرون کشید، بعد خودش رو بدن داداشش انداخت. اینجا عباس آمد جلو، حسین و بلند. نمیدونم اینجا سخت در گذشت،
یه روزی هم تو کربلا خودش رو بدن جوانش انداخت، اما اونجا نه باباش هست نه داداشش حسن هست، عباس هم دم خیمه هست، کی باید بیاد؟ زینب آمد کار حیدری کرد، کار حسنی کرد، هر جان جزدین عالم زن حسین.